بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مسئله راجع به شرطیت علم، اجتهاد و اعلمیت در قاضی بود. روزهای گذشته هر چه شنیدیم در جانب اعتبار بود. اعتبار علم که معلومه، هر کسی هم نگفته معلومه دیگه، علم حالا هر چی میخواد معنا کنید. اعتبار اجتهاد هم که همه تاکید داشتن تا الان، البته در اعلمیت بعضی ها فتوا میدادن، بعضی هم احتیاط میکردن، احتیاط واجب. بعد اون ریزکاری که بود، اعلم بلد، ظاهرن هیچ که نمیگه اعلم جهان تشیع، گفتن نداره که. اما از این که رد بشیم، از اون برم اصلا هیچ که نگفته اعلم کوچه. یه زمانی ما خدمت یکی از اساتید بودیم درس خارج، ایشون میگفت که در شهر یزد در یک کوچه 17 مجتهد بوده یه زمان، 17 مجتهد. حالا شاید اون مجتهدا میومدن امتحان میدادن، گاهی با یه سختی‌های مواجه میشدن، ولی بالاخره اون غیر از حالا بوده، این حداقلش این. از اون بر اعلم کوچه مراد نیست، اما دیدی دیگه، یکی گو اعلم بلد، هیچ چی دیگه هم نگفت. آقای دیگه گفت اعلم بلد یا اطراف، ما اسمش گوشیم منطقه، بلا اون کلمه منطقه هم نداشت، تحریر الوسیله. یا آقای گفت بلد یا غیر بلد، به طوری که حرج نباشد. خب ممکنه بعضی وقتا تو خود بلد هم حرج باشه، ممکنه نه تو منطقه آدم بخواد دنبال اعلم بره، بالاخره امکانات هست، سریع وسیله میگیره میره و برمیگرده، صاحب عربه اینو داشت دیگه. پس ببینید این بحث تا حالا هرچی میگفتیم اینا بود، اما از امروز بسم الله الرحمن الرحیم میخواییم از آقایانی که سخنان متفاوتی زدن. خب میدونید وقتی انسان تطور کامل میکنه دیگه از نمیترسه که نکنه من دارم خلاف اجماع میگم، نکنه دارم خلاف ضرورت میگم. یه مقدار ارزش حرفا معلوم میشه، اجماع و اتفاق و ضرورت معلوم میشه، زمینی که با افکارم آشنا میشه. من تو درس قبل گفتم اگه ما دیدید گاهی تو تطبع معطل میشیم، درستمان عقیدم این نیست، یعنی من حد اقل تطبع رو به نظر خودم انجام میدیم، اما لازم. یکی برای همینی که انسان آرا رو ببینه، کلمات رو ببینه، یکی این که این اتفاقات چیه. یکی از اساتید با هم گاهی هستیم جلسه داریم، ایشون بحث قضا داشت، بحث اجتهاد، گفتم چی؟ گفت بله اتفاق داریم، ضرورت داریم. فهمیدم که حد تتبع چقدر بوده در همون بلا خلاف بلا اشکال آقای خویی و مثلا چند تا کتاب دیگه. ولی بهتون بگم آقایان، آنچه تا حالا شنیدید یک صدا بود، ولی صداهای مخالف هم داریم. حالا میریم جلو، این صداهای مخالف هم بعضا خیلی چی بگم بهتون قراری توش نیست، ولی حالا همین که یه مخالفتی ازش معلوم میشه ما آوردیم تا بعد ببینیم بعضی هاشون که رسماً مخالفت کردن. عجله نکنید، ادامه داره امروز روز شنبه انشاءالله. اما قبل از اینکه من این بحث رو پیش ببرم، یه مطلبی پریروز مطرح کردیم که چرا امثال شهید ثانی یا مفتاح الکرامه حتی در فرض اضطرار یعنی مجتهد نیست، هرچه هست فاضل و حوزویه، چرا گفتن بازم باید مجتهد باشه؟ من توضیح کردم براتون، گفتم که چون اینا میگن اضطرار حکم تکلیفی رو برمیداره، حکم وضعی رو که برنمیداره، اضطرار که نجس رو پاک نمی کنه، غیر ملک و ملک نمی کنه، باطل و صحیح نمی کنه، بله جواز تصرف میاره، و چون حکم قضاوت حکم وضعیه اضطرار نمیتونه کار بکنه. قهرم این سوال پیش میاد که این بزرگواران چه کار میکنن؟ یه شوخی هم کردم، شوخی جدی بود، همش هم شوخی نبود، گفتم اینا رو بزن رئیس قوه یا در رأس مثلا یک کشوری مثل ما، بعد بگم خب حالا شما بفرمایید. ببینید این مسئله شاید بگیم که مورد اتفاقم نیست. الان صاحب عروه، نمونه صاحب عروه که داشتیم، ایشون مگه نگفت اعلم باشه یا احوت اینه که احوت اینه که اعلم باشه، مگر برسد به حرج؟ اگر برسد به حرج لازم نیست اعلم باشه، غیر اعلم هم میتونه قضاوت کنه. ببینید با اینکه حرج مثل اضطرار رافع حکم تکلیفی نه حکم وضعی، اما اینجا ایشون داره از حرج استفاده میکنه، میگه اگر به حرج رسید ما دیگه اون حکم وضعی رو بر میداریم. این که بگیم فقط اعلم ولایت داره بر میداریم، بگیم غیر اعلم هم ولایت داره، یعنی قائل میشه به جعل ولایت در قضا برای غیر اعلم در صورت حرج حکم وضعی. اگه کسی میخواد کار کنه باید اینا رو بگرده پیدا کنه که شاید پذیرفتن. البته ممکنه صاحب عروه یا امثال صاحب عروه بگن نه، ما از اول دلیلمون دو شقیه، یعنی شارع جعل کرده ولایت را برای اعلم اگر حرج نبود، برای و غیر اعلم اگر چی بود؟ اگر حرج بود. این غیر حرف قبلی هستا، این معناش اینه که طرف از حکم وضعی دست بر نداشته، نمیگه حرج حکم وضعی را عوض میکنه، بلکه میگه از اول از طرف شارع شناور وضع شده. اشکال داره واقعا کسی اینطور بگه ولایت بر قضا که حکم وضعیه مخصوص اعلمه اگر حرج نبود، اگر حرج بود از طرف خود شارع دلیل داریم که غیر اعلمم میتونه. این دیگه نمیتونه ازش استفاده کنید که ایشون احکام وضعی رو با اضطرار میگه جا به جا میشه، نه، دو فرضه، فرض اضطرار، فرض غیر اضطرار. شارع در فرض اضطرار توسعه داده، در فرض غیر اضطرار و غیر حرج توسعه نداده، اینم یه احتمال. ما تا دیگه حالا بذارید، چون مسئله طویل و زیله، نیاز به کارم داره و مسئله اصلی ما الان نیست، ناچارم زود عبور کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام چیکار کنیم آقایان؟ میخوام سخنان مخالف رو بشنویم. آقایان نم حس کردید یا نه، ما معمولا مخالف مشهور از یه نفر شروع میکنیم، یعنی رو حدس و گمانی که من دارم این باید یه چیزی داشته باشه مراجعه میکنم، اتفاقا پیدا میکنیم. آقای اردبیلی، محقق اردبیلی، صاحب مجمع الفائدت و البرهان، اردبیلی مقدس، اردبیلی آقا، ایشون نه این که گفته باشه مجتهد اجتهاد شرط نیست، فرموده که طبق برخی از روایات اگر متجزی باشه کافیه. خب آقایون نگه این که خیلی مخالفت نشد. چرا؟ خیلی مخالفت شد. قبلا هر که حرف میزد میگفت باید مجتهد مطلق باشه، اما ایشون الان داره راه رو باز میکنه. معمولا فضلای حوزوی، یک کسی که حال بهش بگیم فاضل و حوزوی، سطح 3 سطح 4 بالاخره یه حدی از اجتهاد داره دیگه، میتونه مسائل رو استنباط کنه، مثلا احکام ارث رو در بیاره. ایشون گفته طبق معتبره ابو خدیجه اگر متجزی باشه کافیه. بله، معتبره بود که یعلم و شیئا من قضایانا یا من قضائنا، دو تعبیر بود، شیئا من قضائنا قضایانا، نکره در سیاق اثباتم که حداقل رو میگیره، یه مقداری از قضا ما رو بدونه. البته معلومه که یه حدی که بالاخره، یعنی یه جور نباشه که خیلی دیگه عامی باشه. ایشون میگه اقتضای معتبره ابو خدیجه اینه، کفایت تجزی. ولی آقایان اینو میگه، اما بعدش میگه فبهم، با همین فبهما بذر شک میپاشه تو اون چه که گفته. مگر اینکه کسی بگه نه فبهمهای آقای اردبیلی اشاره به دقت، نه اشاره به ضعف. حالا اینا دیگه حرف مجلسیه، من خیلی علی حال همین، اینقدر که ایشون جرأت کرده حالا یا شهامت داشته این مقدار قبول کنه که مجتهد متجزی هم کافیه. یعنی یه چیز بهتون بگم، من داشتم حرف نراقی رو میدیدم، محقق نراقی. آقای نراقی میگه که محقق اردبیلی فرموده اگر مجتهد حاضره اجتهاد شرطه، اگر مجتهد حاضر نیست اجتهاد شرط نیست. من اینو از کلام اردبیلی پیدا نکردم و من حدس میزنم یک کلامی اردبیلی داره که جناب نراقی با همه عظمتی که داره ملا احمد از اون کلام برداشت کرده. برداشت اشتباهه، هست تو برگه، حالا میخوانید متوجه میشید. بگذرم، حالا این جزئیات دیگه خیلی وقت کلاس رو نگیریم. پس اولین کسی که یک مقدار با مشهور مخالفت کرد اومد اردبیلیه، ایشون رو میذاریم پشت سر آقایون. خب از اردبیلی میام سراغ صاحب جواهر. خب صاحب جواهر میدونید، صاحب جواهر در این کتاب ارزشمندش هر بحثی که وارد میشه مصداق اضرب و بعض رأی به بعضه، یعنی واقعا به این حدیث عمل کرده، ادله رو میاره، حوصله‌اش هم خوبه، بد نیست. ایشون حدود 30 سال، یعنی بله سال 1226 جواهر رو شروع میکنه، 1257 تمام میکنه، 30 سال، 31 سال، حدود 10 سال قبل از عمرش یعنی مرگش تمام میکنه. این دقت ها رو نمی کنم خیلی. خب کتاب اگر میدونید نوشته بشه، جواهر هم وقتی نوشته میشد هنوز قلم تر بود می بردن، نه که حالا چاپ کنن، مثلا می شد. 10 سال هم خودش زنده بود و این کتاب مطرح بود، در واقع اون 10 سال هم باید اضافه کنیم به اون تعلیق، غیر از کتابیست که مثلا کسی بنویسه دیگه فوت کنه، فرصت نکنه تدریس کنه، فرصت نکنه نقض ابرام بشه، فرصت نکنه انتقادها رو گوش کنه. ایشون متوفای 1267، جواهر 1257 تمام میشه. 12-16 هم شروع میشه، 12-26 هم شروع میشه. از این جهت کتاب گران سنگه، محکم شده. آقا ایشون در این کتاب ترازو درست میکنه و ادله رو میاره، اما اون نتیجه ای که بعد از یک سیر طولانی میگیره ایناست که براتون میگم. ایشون ادعای اولش اینه که کی گفته، حالا به تعبیر بنده، کلبه فاضل. ایشون میگه من علم جملتن من الاحکام مشافهتن او به تقلید لمجتهدن. ما چند زهه میگه طلبه فاضل، چی میگه طلبه فاضل نمیتواند قاضی شود و قاصر این طلبه که نتونه قضاوت کنه؟ البته میگه که این به درد نمیخوره، این حرف جواهر. چی گفته نمیتونه؟ چی گفته قاصره؟ جواب ایشون اینه که خود چی گفت؟ این که ما نگفتیم، دلیل میخوام. لذا در ادعای دوم درستش میکنه، میگه ظاهر ادله، بلکه بالاتر از ظاهر قطع داریم، ادله نسته. یک کمی داره طول میره ایشون، ظاهر ادله بلکه قطع داریم که خلاف اینو میگه. خب این یه چیزی شد، فقط باید بتونه اثبات کنه. ادله یه جوریست که تعبیرش اینه، اگرم بیارید بل ظاهر الادله، همون آخر صفحه 248 باید باشه، هی بلغ نزنیم، بل ظاهر الادله خلافها، بل یمکن دعوی القطعه به خلافها. پیدا کردی؟ آخر صفحه 248 میگیم آقا روایات ما فقط مجتهد رو گفته، مثل مقبوله ابن حنزله، مثل معتبره ابو خدیجه، اینا دیگه از بس تکرار کردیم باید حفظتون شده باشه. ایشون میگه خب حالا اون ادله خالیه، اما نهیم کرده. ببینید دو مطلبه ها، یکی بگیم ادله به شرط لا هست نسبت به طلبه فاضل، یه دفعه بگیم لا به شرطه، خالی از دلالته، نه این که دلالت دارد بر عدم. البته اینا رو انشاءالله در تحقیق باید رسیدگی کنیم، الان داریم فقط نقل قول میکنیم. عجله نکنید تمام بشه، من بذاری مطلب تمام شه، هستم محضرت. و لذا ایشون میگه که ادله، من اولا هرچی ادله رو دیدم اقتضا نکرد ادب نسب طلبه فاضل. شما ادعا میکنید ادله بیارید، مثلا میگید اجماع، کجا اجماع؟ لم اتحقق ها، من چنین اجماعی رو نتونستم بهش برسم. حالا اینو بذارید کنار حرف آقای خویی، چند دهه بعد بلا خلاف بلا اشکال، شما میگه نه من نرسیدم به اجماع. آقای نراقی میگه اصلا مسئله چندین قرن اصلا نبوده که علما بخوان مطرح کنن، دیگه آروم آروم از زمان شیخ طوسی اینا مطرح شد. چه مسئله اجماست؟ آقایان جان مطلب شیخ ساجد اینجاست، اینو دقت کنید. ایشون یواش یواش پیشنهاد یه نهاد میده، اینا رو نگم آقایون، این کلمات رو کلمات متعارف فرض میکنه، در حالی که متعارف نیست. ایشون پیشنهاد نهاد قاضی معزون رو میده. شنیدید قاضی معزون؟ الان به هر کدوم از این فوق لیسانس ها و لیسانس های حقوق تو دادگاه ها وقتی میگیم شما رو چه ملاکی قضاوت میکنید، میگم ما قاضی منصوبیم. فلان 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 تا مثلا میرسه به رهبری. میگم ما قاضی منصوبیم. آقا این قاضی منصوب ریشش تو کلام جواهره. ببینید یک محقق، اینو بگم بهتون، اگر بتونه تأسیس نهاد بکنه، بهش نکنه امروز میگن تأسیس نهاد، یعنی گاهی وقتا طرف یه نظر میده تو نیم خط، اما این نیم خط تأسیس یه نهاده که بعد آثارش هم همینه. ما اگر الان از طریق قاضی منصوب نریم، میدونید که تمام اینا قضاوتاشون میده زیر سوال. اگر بتونیم این نهاد رو ثابت کنیم، خب به هر حال اگر سایر شرایط رو داشته باشن، فقط از جهت اجتهاد مشکل داشته باشن، درست میشه. لذا من نمیدونم قبل از ایشون کسی این نهاد رو پیشنهاد داده یا نه، جناب جواهر میده. البته این متوقف بر اینه که بگیم مجتهد میتواند اذن بده. آخه ببینید مجتهد میتونه قضاوت کنه، اما میتوندم نسخ کنه، بگه من نمیرسم، نمیتونم، من رئیس قوام، من نمیدونم رهبرم، من مرجعم، شاگردامو میفرستم برم قضاوت کنم. اگر گفتیم همچون ولایتی مجتهد داره، اینا میشن قاضی منصوب. و بهتون بگم صاحب جواهر اینو رد نمیکنه. دیگه هی هم درستش میکنه، میگه حکم هو، این زمین به کی برمیگرده؟ هو فاضل حوزوی، حکم فاضل حوزوی میشه حکم اون مجتهد عازم اذنهنده، حکم اون میشه حکم امام زمان، حکم امام زمان میشه حکم خدا، مخالفت با حکم اینم میخواد وجوبشو درست کنن. خب حالا طلبه فاضل حکم کرد، لزوم اطاعتش از کجا؟ من دوستان چون توش تأسیس نهاده، دوست دارم تحویلتون بدم. نگاه کنید برگرو، سه چهار خط مانده به آخر برگه، میگه وحین ازن تزهرو ثمرت و ذالک. حتی این اسم اشاره قبلش همون اگه ریاست داشته باشه و قاضی معزون، ان للمجتهد، بنابراین که مجتهد همچون ریاستی داشته باشه، یعنی هم بتونه قضاوت کنه هم بتونه قاضی بسازه، نسخ کنه، منظور از ریاست اینه. اگر بگیم همچون حقی داره، ان للمجتهد نسب مقلدهی للغذا بین الناس. گفتم اینو اصطلاحا امروز میگن قاضی معزوم، از من له الاز، از کسی که میتونه اذ بده، نسب مقلد کنه برای قضا بین ناس با فتاواش، بگه طبق فتاوای من عمل کن، یا طبق قانون عمل کن، یا طبق مشهور عمل کن. حالا ایشون اینجا میگه به فتوای من عمل کن. التی هی حلالهم و حرامهم، ببینید میخواد دستش کنه به خدا ها، طبق مسلک شیعه و یه جور برسه به خدا دیگه. میگه فتاوای این آقا فرض اینه که حلال ایشان و حرام ایشان است. این زمین رو هم به کی برمیگرده؟ حضرات معصومین. نگید خب فتوا ممکنه اشتباه باشه، حالا به حسب ظاهر فتوا که حجته دیگه، فتوای معتبر حجته، در واقع حکم امام حساب میشه. میخواد برش کردنه اونجا. ببینید بگه به فتوای من برو قضاوت کن، توی طلبه فاضل، که فتاوای من حلال ائمه است، حرام ائمه است. قهرن نتیجه این میشه فیکون حکمه حکم مجتهده، و حکم مجتهدی حکمه هم، و حکمه هم حکم الله یا حکم الله تعالی شأنه، و راد و علیهم رادون علی الله تعالی. که امام فرمودن که اینا رو من نسخشون کردم و اطاعت کنید، و رد و علیهم یا الراد و علیهم رادون علینا، ردون علینا، و رد و علینا ردون علی الله تعالی، و هو علی حد شرک بالله. البته احتیاط کنیم زود از این عبارت استفاده نکنیم. آقا تنها چیزی که کسی ممکنه به اصطلاح چجور بگم قشنگم نیست پیراهن عثمان کنه جلو صاحب جواهر اجماست. اجمام که نگاه کنید میگه اما دعوال اجما که شنیدی فلم اتحقق ها. لم اتحقق ها یعنی من نتونستم محصلش کنم، معنیش اینها عبارات ها بفهمیم دوستان، یعنی اجماع منقول هست اما اجماع منقول که به کار من نمیاد، اجماع محقق به کار من میاد که امروزی ها میگن محصل، اینم که من بهش نرسیدم. این منظوره. حالا یکی از آقایون آقای اردبیلی معاصر فقه القضا، ایشون گفته عجیبه آقای جواهر میگه من اجماع رو نرسیدم، با اینکه شیخ طوسی داره، فاضل مقداد داره صاحب تنقی، بله بینم درست دارم میگم، بله صاحب فاضل مقداد فاضل سیوری در تنقی، شیخ در مبسوط، بعد میگه مثل که جواهر به مبسوط مراجعه نکرده یا مثلا به تنقی مراجعه نکرده. معمولا جواهر جزء کتابایی که حتما مراجعه میکنه مبسوطه، حالا تنقی رو گاهی گاهی، گاهی آره گاهی نه، ولی من دیشب یادم رفت نگاه کنم ببینم اینجا از مبسوط آورده یا نه. خب صاحب جواهر که منافات نداره به مبسوط رجوع کرده باشه، مبسوط هم ادعای اجماع کرده باشه، جواهر میگه من به اجماعی محصل نرسیدم، اونم تازه شیخ طوسی که اجماعاتش اجماعات علم واحده است. چی میخواد بگید شما به جواهر؟ میخواد بگید بی خود نوشتی این رو؟ یعنی اشتباه کردی نوشتی؟ به نظر ما حرف نراقی دقیق تره که میگه اصلا این مسئله تا قرنها مطرح نبوده، کلمات اکثر قدما خالیتون ان ذکر المجتهد، یا چیزی که مرادف مجتهد باشه مثل فقیه، پس چطور میخواد ادعای اجماع بکنید؟ البته امروزی ها که میدونید اجماع برسن میگن صغرای اجماع درست شد، اما کبراش میگن مخدوشه چون ادله دیگه داره، اصطلاحا میگن اجماع مدرکی، اجماع مدرکی اعتبار نداره. خب اینم فرمایشات صاحب جواهر. شما آقا چی داشتید؟ ببخشید بلندتر هم بفرمایید که ضبط میشه. راجع به دلالت مقبوله و معتبره دو تاست دیگه، مقبوله ابن حنزله، معتبره ابو خدیجه. آقا بس خیلیه، بعضی ها استفاده کردن اجتهاد رو و حصر رو، اینکه تو ذهن شماست که اکثر هم همین ها هستن، اما بعضی ها دب و دب بکن دب در آوردن گفتن که نه چنین دلالتی نداره. از بزرگانی داریم که چنین نظری دارن. این از نظر جواب شما، اما این که حالا بخوایم بحث کنیم اون دیگه نوبت، یعنی مرحله بعدمونه که تحقیقه. من دارم نگاه میکنم ما امروز که هنوز ادامه کلماته، فردا که دیگه نداریم، فردا فقه سیاسی داریم، چهارشنبه است، درسته چهارشنبه است فردا، ما شنبه هم هنوز تتبع داریم، تتبع داریم، احتمال میدم دیگه چون احساس میکنم به حد کفایت رسیدیم، یک شنبه دیگه میریم سراغ تحقیق، اون وقت دیگه اونجاها هر چی بخواد میتونید بگی، حتی ممکنه من اصلا حرف نزنم شما حرف بزنید، دوستان حرف بزنن، هر چی دارن بگن. ولی از نظر اینکه حالا اجمالا بدانید در برداشت از این دو روایت اختلافه. خب و اما آقایون شخصیت دیگری که داریم به تعبیر ما حرف آقای جواهری که خیلی حرفش مخالف بود دیگه، این که معلوم شد رسمن حتی تجزی هم لازم نمیدونه، مجتهد متجزی هم لازم نمیدونه. البته قاعدتا عوامی که قبول نداره، اما همین که کسی بیتونه، یک کسی مثلا فرض کنید متن یه فقهی محکمی اصلا حفظشه، اصلا هم مجتهد نیست. یا مثل قضات امروز قانون بلدن، هیچ اجتهاد هم کلمه هم نمیتونن اجتهاد کنن، ولی خب طبق فتوای یک مجتهد یا امروز طبق قانون فتوا میده دیگه. اون نهاد معزون رو اگر یه رحمتی دوستان بکشن ببینن قبل از جواهر کسی تر کرده، البته تو کلمات میرزا هم هست، ولی الان بذارید برسیم کلمات میرزای قومی که قبل از جواهر بدون اذن ظاهرن، حالا برسیم یه تحقیقی بکنید بد نیست. آقایون شخصیت دیگری که داریم آقای نراقیه، مرحوم نراقی مثل صاحب جواهر آقایان نیست که راحت نظر داده باشه، هی رفت و برگشت کرده، یه بار شما رو برده اون بر داره برگردنده، دوباره برده. حالا توضیح میدم کاملا حس میکنید. ایشون ببینید میفرماید که خب مسئله اعتبار اجتهاد مشهوره، نقلم میکنه از برخی از علما که ادعای اجماع کردن، ولی از اینجا خودش وارد میشه میگه این آقایونی که گفتن مقلد نمیتونه، غیر مجتهد نمیتونه، اگر منظورشون آدمیه که مجتهد نیست، خب نمیادن تقلید کنه، حالا تقلید از زنده یا تقلید از مرده با اجازه زنده، میگه نخه یک خدا نکنه یک دو سه واحد پاس کرده در برخی از این مراکز اقماری یا دانشگاهی، میگه خب من چیزیم کمتر از صاحب جواهره، این تمکی چیزایی از روایات آیات، بعدم شروع میکنه قضاوت. تعبیر نراقی رو براتون بخونم، ضمناً برگرام همراهی کنید بد نیست. ببینید همون صفحه 249 محقق نراقی، ایشون میگه که انکان مرادهم، پیدا کردید؟ اگر مراد آقایان، آقایان یعنی اونایی که شرط اجتهاد میکنن، اگر مرادشون کنار زدن قضاوت غیر مجتهده، غیر مجتهدی که نه مجتهده و چی؟ لم یقلد حیاً یا میتن به اجازه حی که یجوز تقلید المیت، خب پس با چه جرأتی؟ میگه یرجع الی ظواهر الاخبار کتب الفقها من غیر قوت الاجتهاد، یه چیزک ها یاد گرفته. اینقدر دوستان من تو جلسات با اینا درگیری دارم، جای مختلف هم هستم دیگه، گاهی میگم حالا اینا صدام ضبط میشه بعدم بارم داره، که اینایی که اومدن یک مثلا مدارسی درست کردن، مؤسساتی درست کردن کنار حوزه، و بعد گفتن خب ما میخوایم هم به روز باشه، هم علوم حوزه‌ای هم علوم روز مثلا به زعم خودشون، بعد نه تو حوزهش درست رفتن جلو نه حال اون علومش، حال اونش من کار ندارم رفتن یا نرفتن، بعد اینا آقا اجتهاد میکنن نظر میدن، طرف یه خط عربی درست نمیتونه بخونه، یه خط جواهر اصلا گاهی شوخی وارونه میگیره، البته استثناءن بعضی هاشون هم نه. ببینید همیشه انسان منصف باشه، بعضی هاشون حالا با استاد خصوصی، با این بر، با اون بر، با مطالعات جانبی وقت این هم هست داریم، ولی خب کمه، اندکه. خلاصه ایشو میگه اگر همچون آدمی مراده فهوه کذالک، فهوه کذالک یعنی چه؟ یعنی دماهم گرم. علمایی که گفتن خوب گفتن، دستشون گرم نکنه. اگه مرادشون این باشه، اما اگر نه، همونی که ظاهرشه میخوان بگن، ببینید من ای دارم سوبسید میدم به عبارت، و امکان مرادهم نفی قضای غیر مجتهد مطلقا، حتی عادل مقلد یک مجتهد زندهی که تو جمیع جزئیات رجوع میکنه، یا مقلد مرده متا با اجازه میه. ما اینو تعبیر میکنیم به چی آقایان؟ طلبه فاضل، فاضل حوزوی. نه واقعا میگه من به اساس تقلید کتاب مثلا مبانی تکمله رو میذارم، کتاب تحلیل الوسیله رو میذارم، مورد ذره هم از اینجا عبور نمی کنم. اگر این باشه فبعد ما علم که من عدم حجیت الاجماع المنقول، این دو سه کلمه رو توضیح بدم بس باشه دیگه. ایشون میگه اولا اجماع که نداریم، اجماع منقول داریم که به درد نمیخوره. گفتم نراقی اجماع رو قبول نداره دیگه، مثل جواهر. بعدم میفرماید که ظن منتهی به علم علمه. ببینید چقدر تفاوت رفتاره. شیخ طوسی در سه روز قبل فرمود علم مقلد چیه؟ یادتون میاد؟ گو جهله، گو جاهل که نمیتونه قضاوت کنه. گفتیم مقلد، گفت نه مقلد علمش جهله. اما ببینید نراقی چی میگه، میگه کی میگه علم مقلد جهله؟ بالاخره علمی که این داره از نظر فقیهه، فقیه هم که با حجت نهایتا حکم علمو داره. ان الظن المنتهی الی العلم علمون. خب بعد از اینا دیگه یعلم ضعف و تلک الادله، این یعلم جواب میشه، ادله اعتبار ضعیف میشه و اجتهاد شد نیست. اجتهاد شد نیست. جالبه بدانید ایشون حتی بحث اذنم نمیاره الانا. میگه یه طلبه فاضل حوزوی بدون اینکه مجتهد بهش اذن داده باشه، بدون اینکه از طرف دولتی حکومت اسلامی نصب شده باشه، میتونه قضاوت کنه، بر اساس تقلید قضاوت کنه. ولی اینا رو میگه آقایون، میگه ولی شکار کنیم که رفت تو موج دوما، شکار کنیم که بعضی از ادله اجتهاد شرط میکنه. ایشون معتقد روایت ابن حنزله که امام فرمودن مردی رو انتخاب چی بود؟ حدیث ما رو میدونه، حلال ما رو میدونه، حرام ما رو میدونه، سراغ او برید. بعد راوی گفت اگر رفتم نظرش مخالفه یکی دیگه بود، فرمودن اونی که اورعه اوسقه، یا تو میاد دیگه مقبوله ابن حنزله. ما این مقبوله رو هم در اصول داریم بحث میکنیم، هم در فقه دو جاش درگیریم. خب ایشون معتقده اون ادعای اون اطلاق نداره، لذا میگه اگر اینطور باشه، اگر برخی از روایات هم اطلاق داره، به اون مقیده چی میشه؟ تغییر میشه. پس یه سری ادله داریم مطلقه، چه مجتهد چه فاضل حوزوی. بعضی ادله داریم میگه مجتهد، این میشه بیان او، این میشه بیان او، لذا تغییر میزنه. لذا بر این اساس آقایان تو موج دوم ایشون میمونه، میمونه که میره به طرف همون نظر مشهور. اما یعنی چه؟ موج چندم؟ موج سوم، سوم چهارمش باشه بعد. فقط من یه اشکال بکنم تا فردا فکر کنید. خوبه اگر بعضی ادله میگه مجتهد، بعضی مطلقه، مگه اینا متوافقه نیستن؟ مگر متوافقه نیستن؟ آیا در متوافقه ما باید به ساعت اطلاق و تقیید پن کنیم؟ یا میگن چون متوافقن، حالا یه روایت گفته مجتهد، یه روایت هم مطلق گفت، با هم منافات ندارن. یه بار امام فرمودن اکرم العالم العادل، یه بار میگفتن اکرم العالم، یه بار میگفتن اکرم الانسان، اینا باید مقید بشه. چرا نراقی این کار رو میکنه؟ بد نیست امشب کمی فکر کنید. انشاءالله ادامه بس میره برای شنبه دیگه، فردا فقه سیاسی. الحمدلله رب العالمین.